بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عربستان 28 نفر را به اتهام ارتباط با القاعده دستگیر کرد. نخست وزیر اسرائیل آتش بس با حماس را رد کرد. و نخست وزیر ایتالیا با رئیس جمهوری افغانستان در کابل دیدار کرد. ساعت 18:30 به وقت ایران است. شنوندگان رادیو فردا، سلام من و همکارانم را از پراگ پذیرا باشید. امروز یک شنبه دوم دی ماه 1386 خورشیدی برابر با 23 دسامبر 2007 میلادی است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. از این لحظه تا 60 دقیقه دیگر من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم میهمان خانه های شما خواهیم بود، به همراه تازه ترین خبرها، گزارش ها، تحلیل ها و گفتگوهای شنیدنی درباره مهمترین رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران. اما پیش از آغاز مجله شامگاهی، در دومین روز از آغاز فصل سرد سراغی میگیریم از داغترین خبرها با محمد رضا کاظمی.
وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور 28 نفر را به اتهام همکاری با القاعده و طراحی سوء قصد در عربستان دستگیر کردند. بنابر اظهارات مقام‌های رسمی عربستان، این افراد که یکی از آنها غیر سعودی است، با منابع خارجی در ارتباط بودند و قصد داشتند حملاتی علیه اماکن مقدس مسلمانان در شهرهای مکه و مدینه انجام دهند. روز گذشته نیز مقامات سعودی اعلام کردند که حدود یک هفته پیش یک گروه 7 نفره عرب غیر سعودی را به اتهام طراحی سوء قصد در هنگام مراسم حج دستگیر کردند. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، امروز یک شنبه انجام مذاکرات آتش‌بس با گروه فلسطینی حماس را رد کرد. وی حماس را گروهی تروریستی نامید و گفت نبرد اسرائیل با گروه‌های تروریستی ادامه خواهد یافت. رهبران حماس در روزهای اخیر برای برقراری آتش‌بس با اسرائیل ابراز آمادگی کردند. رومانو پرودی، نخست وزیر ایتالیا، که امروز یک شنبه در سفری غیرمنتظره وارد کابل شده بود، با حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان، دیدار و گفتگو کرد. وی همچنین با ژنرال آمریکایی دن مکنیل، که فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان را بر عهده دارد، ملاقات کرد. در نیمه دوم مجله شامگاهی در این باره گزارشی خواهید شنید. بنابر گزارش رسانه‌های ازبکستان، انتخابات ریاست جمهوری در این کشور از صبح امروز یک شنبه در آرامش آغاز شده است. اسلام کریموف، رئیس جمهور اقتدارگرای ازبکستان، که پس از 2 دوره ریاست جمهوری قصد دارد رهبریش را برای 1 دوره دیگر نیز تمدید کند، رأی خود را در تاشکند، پایتخت این کشور، به صندوق انداخت. انتخابات امروز در ازبکستان از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر و مخالفان دولت در این کشور محکوم شده است. این گروه‌ها معتقدند انتخابات ریاست جمهوری آزاد و عادلانه نیست. حدود 70 نفر از نویسندگان، فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران با امضای نامه‌ای به ادامه بازداشت دانشجویان اعتراض کردند. این دانشجویان که تعداد آنها در برخی منابع بیش از 20 نفر و بر اساس منابع دیگر بیش از 30 نفر توصیف شده، از روز 11 آذر تا کنون به اتهام قصد برگزاری مراسم روز دانشجو در 16 آذر ماه در بازداشت به سر می‌برند. این نامه با ابراز نگرانی از وضعیت ناروشن دانشجویان، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنان شده است.
تازه‌ترین و البته داغ‌ترین خبرهای روز را شنیدید از محمد رضا کاظمی. و اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید: 20 روز از بازداشت گسترده دانشجویانی که خود را چپگرا نامیده اند می گذرد. سکوت مقام های جمهوری اسلامی، بیخبری و نگرانی خانواده ها، جنگنده های ترکیه بر فراز آسمان کردستان عراق، هدف مواضع حزب کارگران کردستان پکاکا. از آغاز مرحله چهارم آنچه که طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی در ایران خوانده می شود نیز با شما خواهیم گفت. نگاهی به همه این رویدادها در نیمه اول این مجله. با گذشت حدود 3 هفته از بازداشت بیش از 20 دانشجوی دانشگاه‌های ایران در آستانه روز دانشجو، هنوز از شرایط آنان اطلاعی در دست نیست. این دانشجویان که خود را دانشجویان چپگرا می‌نامند، به اتهام بهانه قصد برگزاری مراسم روز دانشجو در ایران دستگیر شدند. امروز یک شنبه گروهی از اعضای خانواده‌های این دانشجویان با مراجعه به مجلس شورای اسلامی قصد دیدار با محمود محمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و پیگیری وضعیت بازداشت شدگان را داشتند. نیوشا بغراتی از رادیو فردا گفتگویی داشته است با خواهر نادر احسنی، یکی از دانشجویان بازداشت شده، و در ابتدا از او درباره چند و چون تجمع امروز پرسیده است.
همچنین آقای دکتر محمدی که ما باهاشون صحبت کرده بودیم، ایشون به ما این قول دادن که تا روز یکشنبه یه خبری از بچه‌هامون میشه، تماس تلفنی یا ملاقات حضوری، که تا امروز هیچ خبری از بچه‌ها نشد. ما دوباره مجلس مراجعه کردیم که بتونیم با ایشون صحبت بکنیم و نتیجه‌ای بگیریم، ببینیم که جوابی میگیریم کار بچه‌های ما به کجا رسیده.
میشه بفرمایید چند نفر بودید؟
تمام خانواده 10 نفر از خانواده ها بودیم که در هلوش 15 نفر جمعیتمون بود.
همه خانواده های دانشجویان زندانی بودن که جلوی مجلس جمع شده بودن؟
همه خانواده ها نه، چون میدونی یه سری از خانواده ها شهرستان هستن، براشون مشکل هسته. ما هم به نمایندگی از خانواده هایی که شهرستان بودن اقدام کردیم.
بعد موفق شدید که با آقای محمدی دیدار کنید؟
نه خیلی، جوابی ما نگرفتیم و نتونستیم ایشونو ببینیم.
چرا شما امروز موفق نشدید با آقای محمدی دیدار بکنید؟ دلیل اینکه نتونستید دیدار بکنید با ایشون چی بود؟
ما که مراجعه کردیم، ایشون گفتن که ایشون جلسه هستن، منشی دفترشون اعلام کردن که گفتن نیم ساعت دیگه ایشون از جلسه میان، دوباره تماس بگیرین، که حتی شماره موبایل خانواده ها هم داشتن، یک از خانواده ها رو که قرار شد ایشون که جلسهشون تموم شد تماس بگیرن. بعد از نیم ساعت دیدیم هیچ تماسی نگرفتن، دوباره پیگیر شدیم، گفتن 10 دقیقه دیگه، 5 دقیقه دیگه، و آخر سر هم گفتن که دارن در مورد موضوع بچهای شما صحبت میکنن. به هیچ نتیجه ای نرسیدن. به همین خاطر هم ما برگشتیم که روز سه‌شنبه دوباره ما مراجعه کنیم به مجلس، ببینیم جوابی میگیریم یا نه.
غیر از مراجعه به مجلس، خانم احسنی، شما چه برنامه دیگه ای دارید برای دنبال کردن این مسئله؟
خب بعد از این برنامه های دیگه ما، مثل مراجعه کردن به دادسرای انقلاب هستش که ببینیم واقعا پرونده بچهای ما به کجا رسیده، چون بچهای ما واقعا بیگناه هستن که الان بازداشت شدن، که بازداشتشون هم واقعا به صورت غیر قانونی بوده، که بدون هیچ گونه حکم قضایی این بچه‌ها رو دستگیر کردن، یا توی خونه‌هاشون بچه‌ها رو گرفتن، یا از توی خیابون گرفتن، یا از دانشگاه گرفتن.
اگر امکان داره بفرمایید که اساسا آقای نادر احسنی چه جوری دستگیر شدن؟
ایشون روز یکشنبه صبح 11/9 ایشون دستگیر شدن. اینطوری که ما متوجه شدیم، موقعی که داشتن میومدن خونه، درست سر خیابون 3 نفر از ماشین پیاده شدن و ایشون رو گرفتن و وارد ماشین کردن. از اون روز هم ما هیچ اطلاعی از ایشون نداریم.
مراجعه کردید که بخواییم ببینینشون یا اینکه تماس تلفنی داشته باشید؟
بله، ما همه جا مراجعه کردیم. ما به دادسرای انقلاب مراجعه کردیم، به زندان اوین مراجعه کردیم، به اداره پیگیری اطلاعات مراجعه کردیم و هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم.
چه جوابی دادن مسئولین بهتون؟
مثلا دادسرای انقلاب یه عنوان می‌کردن که هنوز پرونده‌هاشون کامل نشده. یه روز ما مراجعه می‌کنیم به دادسرای انقلاب، میگن پرونده اومده، کامل نبوده، دوباره ما اجرایش دادیم. روز بعد اعلام می‌کنن که اصلا پرونده‌هاشون نیومده، در صورتی که به ما شماره پرونده هم داده شده. ما به دادسرای انقلاب مراجعه کردیم، به زندان اوین، و هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم.
نگفتن که اتهامشون چیه؟
طبق برگه‌ای که ما از دادسرای انقلاب گرفتیم، اتهامشون رو اقدام علیه امنیت داخلی عنوان کردن.
و به چه علت این اتهام رو زده بودن بهشون؟
میگم که بچه‌ها فقط به خاطر مراسم 16 آذر که در آستانه 16 آذر بوده و روز دانشجو بوده، یه چیزی هم هستش که توی تقویم ملی ما هستش و به صورت قانونی هم بوده، بچه‌های ما رو بازداشت کردن.
نگرانی خانواده‌های دانشجویانی که از آنها به عنوان دانشجویان چپگرای آزادی‌خواه و برابری طلب نام برده شده است. گفتگوی همکارم نیوشا بغراتی با خواهر نادر احسنی، یکی از این بازداشت شدگان را شنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
هواپیماهای جنگی ترکیه بار دیگر مواضعی در کردستان عراق را بمباران کردند. ستاد ارتش ترکیه ادعا می‌کند در نتیجه این عملیات صدها تن از شبه نظامیان پکاکا کشته شدند. منابع کرد عراقی نیز می‌گویند در حملات امروز به مواضع حزب کارگران کردستان ترکیه در کوهستان‌های قندیل در عراق آسیب جانی به ساکنان غیر نظامی منطقه وارد نشده است. بیشتر بشنویم از علی جوانمردی همکارمان در آنکارا.
ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرده هواپیماهای جنگی ترکیه از ساعت 2:25 دقیقه بعد از ظهر اول دی ماه تا ساعت 3 بعد از ظهر به مدت 35 دقیقه برخی پایگاه‌های مهم حزب کارگران کردستان پیکاکا را در شمال عراق بمباران کردند. بنابر بیانیه ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه، همان اهداف از ساعت 4:55 دقیقه بعد از ظهر تا ساعت 5 بعد از ظهر هدف حملات توپخانه‌ای و موشکی نیروی زمینی ارتش قرار گرفتند. ستاد ارتش ترکیه برای نخستین بار آماری از تلفات پیکاکا را در نتیجه این حملات ارائه داده و گفته است بنابر اخباری رسیده از منابع گوناگون صدها شبه نظامی پیکاکا از پای در آمدند. پیکاکا در این رابطه توضیحی نداده اما ادعا کرده است ترکیه در حملات هوایی خود علیه مواضع این سازمان از بمب‌های فسفوری استفاده کرده است. در این میان منابع کرد عراقی گزارش دادند هواپیماهای جنگی ترکیه پس از ساعت‌ها پرواز بر فراز کوهستان‌های شمال شهر زاخو اقدام به بمباران این مناطق کردند. جبار یاور از فرماندهان نظامی کرد عراقی گفته است به دلیل آنکه ساکنین غیر نظامی مناطق مرزی و کوهستانی از بیم بمباران‌های ترکیه محل زندگی خود را ترک کرده‌اند به غیر نظامیان زیانی وارد نیامده است. مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان عراق صبح شنبه اول دی ماه از برخی مناطق مسکونی بمباران شده توسط ترکیه در کوهستان‌های قندیل دیدن به عمل آورد. مسعود بارزانی به آوارگان کرد این مناطق گفت این مشکل به همه کردها مربوط می شود و بمباران قندیل به مثابه بمباران اربیل، سلیمانیه و سایر شهرهای کردستان است. رئیس حکومت منطقه‌ای کردها خاطرنشان کرد به زودی این مشکل را با دولت عراق و به ویژه با جلال طالبانی رئیس جمهور کردتبار این کشور مورد گفتگو قرار می دهد. بیش از 116 خانوار روستایی مناطق قندیل در مرز بین کردستان عراق و ایران در نتیجه بمباران هوایی هواپیماهای ترکیه در بامداد 16 دسامبر آواره شدند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، چیس بیمر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا بار دیگر از تلاش‌های ترکیه برای از میان بردن آنچه را تهدید پیکاکا نامید حمایت به عمل آورد. آقای بیمر گفت در این رابطه آمریکا در همه زمینه‌های نظامی، دیپلماتیک و اطلاعاتی همکاری‌های خود را با ترکیه ادامه می‌دهد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
مجله شامگاهی را با گزارشی اقتصادی پی می‌گیریم. کمیسیون تجاری اروپا از کاهش 17% تراز تجاری این اتحادیه با ایران خبر می‌دهد. بر اساس گزارش منتشر شده یوروستات، مؤسسه آماری اتحادیه اروپا، حجم صادرات تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است. جمشید اسدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاریس، در گفتگویی با مهین گرجی از رادیو فردا کاهش صادرات کشورهای اروپایی به ایران به دلیل سیاست میگوید کاهش صادرات کشورهای اروپایی به ایران به دلیل سیاست‌های تحریمی است که اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی در پیش گرفته است. جمشید اسدی:
این مسئله سقوط صادرات اروپا به ایران اصلا باعث تعجب نیست، چون ناشی از تحریم هایی که شده بود علیه ایران و اینکه کمیسیون اروپا هم شدیداً پشتیبانی کرده بود از این تحریم هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده بود، جای تعجب نبود که سرمایه گذاری ها و صادرات اروپا به ایران سقوط پیدا بکنه. میدونید که حتی این صحبت شده بود که حتی اگر شورای امنیت موفق نشه به اتفاق آرا قطعنامه دومی علیه ایران برای تشدید مجازات ها صادر بکنه، اروپا به تنهایی به این کار اقدام بکنه، همچنان که امریکایی ها به تنهایی به این کار اقدام کرده بودن. میدونید که ایران به طور اخص از کشورهای اروپایی که وارد میکنه به مقدار بسیار زیاد ایتالیا هست و آلمان هست و فرانسه، و شرکت‌های این کشورها در تحریم‌ها به شدت فعال شدن. البته هیچ وقت شرکت‌های اروپایی به طور رسمی اعلام نکردن که مایل به همکاری با ایران نیستن، ولی همیشه به بهانه‌هایی این همکاریشون رو عقب میندازن، برای اینکه نه ایران رو از دست بدن اگر شرایط عوض بشه، نه اینکه مخالفتی بکنن با قطعنامه‌های بین‌المللی که کار غیرقانونی است.
این وسط کدومی که از طرفین بیشتر ضرر می‌کنن، ایران یا کشورهای اروپایی؟
100% هر دو ضرر میکنن، اما اینکه چه کسی بیشتر به طور کلی ضرر خواهد برد، متاسفانه باید عرض بکنم کشور ماست. به این علت که مثلا اگر شما در نظر بگیرید کشور آلمان که منافع خوب البته بسیار زیادی دارد در بازرگانی با ایران، اما یه ایران مورد تحریم قرار میده، در حالی که وقتی اروپا و وقتی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ایرانو تحریم میکنن، خب این بزرگترین قدرت‌های دنیا آمریکا و اروپا که این کارو با ایران نمیکنن. یعنی این متاسفانه فشار عظیمی است که بر سر مردم ایران میاد، و اگر که این پول نفت نبود الان، خب بسیار شرایط بدتر بود.
خب اگه کشور 5 علاوه 1 بتونن تو سال جدید میلادی به توافقی در زمینه تحریم‌های اقتصادی بیشتر علیه ایران برسن، این توافق چقدر میتونه شرایط رو برای ایران سخت‌تر بکنه؟
خب 100% بیشتر میشه. بر مبنای گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که اینجا به دست من رسیده است، فکر می‌کنم که تعداد شرکت‌هایی که مورد تحریم هستند و موارد غیر نفتی و غیر گازی مورد تحریم بیشتر جامعه جهانی قرار بگیره، و 100% اروپایی‌ها.
کاهش تراز تجاری ایران و اروپا که به گفته کارشناسان در پی تحریم علیه جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. گفتگوی مهین گرجی از رادیو فردا را شنیدید با جمشید اسدی. اما پلیس تهران از آغاز مرحله چهارم طرح امنیت اجتماعی خبر داده است. البته بنابر گزارش رسانه‌های ایران، این مرحله از طرح امنیت اجتماعی نه برای مقابله با بدحجابی، بلکه به منظور جمع‌آوری سی‌دی و دیویدی‌های غیر مجاز آغاز شده است. محمد رضا کاظمی و جزئیات بیشتر.
Listen very carefully to what I'm about to tell you. I remember everything.
اولتیماتوم بورن که اوایل مرداد ماه در آمریکا اکران شده، همانند ده ها فیلم دیگر در کوتاه‌ترین مدت از پیشخوان سی دی فروشی های تهران سر در آورد و مشتریان می توانستند با پرداخت 500 تا 1000 تومان آن را بخرند و تماشا کنند. گسترش روزافزون این فیلم ها که همگی هم سانسور نشده هستند، سبب شده تا نیروی انتظامی مرحله جدید طرح امنیت اجتماعی را به جمع‌آوری آنها اختصاص دهد. به گزارش رسانه‌های ایران، ماموران پلیس در تهران دیروز شنبه 105,000 سی دی و دی وی دی ضبط و 60 نفر را بازداشت کردند. پیام اسدی که خود مدتی در این حرفه فعالیت کرده، درباره دلیل استقبال مردم از این نوع فیلم‌ها می‌گوید:
ما نمایش فیلم‌های روز دنیا، نه فقط آمریکایی، اروپایی یا هر جایی، توی سینماهامون که نداریم، اگر هم داریم به شکل خیلی محدود، با تغییرات خیلی زیاد، جابجایی سکانس‌ها، جابجایی دیالوگ‌ها، جابجایی روابط بین شخصیت‌های فیلم هست. برای همین ملت عملاً دلشون می‌خواد استفاده کنن از فیلم‌های روز سینمای دنیا. وقتی یه فیلم ساخته میشه، تک تک سکانس‌ها، پلان‌ها، نماها مهمه. حالا ما که نمیتونیم بیاییم یک سکانس رو جابجا بکنیم یا اصلا کلا درش بیاریم. برای همین ملت دنبال یه همچین فیلمایی هست، فیلمایی که کامل دستشون رسیده باشه.
به گفته سردار احمد رضا رادان، رئیس پلیس تهران، جمع‌آوری فیلم‌های ایرانی که در سینماهای کشور در حال اکران هستند نیز یکی از اهداف دور جدید طرح امنیت اجتماعی است. گسترش این نوع فیلم‌ها و زیان‌های اقتصادی ناشی از آن برای سینمای ایران، چندی پیش اعتراضات گسترده‌ای را از سوی جامعه سینماگران به دنبال داشت. برخی کارشناسان می‌گویند در پی این اعتراضات و برخورد ماموران پلیس، تعداد فیلم‌های ایرانی در بازار به شدت کاهش یافته است، ولی آقای اسدی معتقد است که فروشندگان همچنان به صورت مخفیانه به کار خود ادامه می‌دهند.
شما بیاین بریم میدون انقلاب، توی این بساط سی دی فروش‌ها علنی دیگه نیست، اما بهشون بگین آقا من فیلم روز سینمای ایران رو می‌خوام، از اون زیر یک لیست برای شما درمیارن، بهتون میدن، میگن انتخاب کنید. دیگه روی پیشخون نکشیدن، ولی دارن همه رو.
این روزها فیلم‌های سانسور نشده خارجی، آهنگ‌هایی که از وزارت ارشاد مجوز انتشار ندارند و حتی فیلم‌هایی که در ایران غیر اخلاقی خوانده می‌شوند، به صورت انبوه در همه جای ایران یافت می‌شوند و مقابله پایدار با آن کار دشواری به نظر می‌رسد. آقای اسدی در این باره می‌گوید:
عملاً امکان پذیر نیست جلوی این کارو گرفته. اقدامی هم که داره انجام میشه قبلاً هم بوده که میان مدت برخورد می‌کنن، چند روز نهایتاً اینا رو می‌گردن پیداش می‌کنن، سی‌دی‌هاشون رو چک می‌کنن، اگر سانسور شده باشه که مسئله‌ای نیست، اما اگر سانسور نشده باشه حالا یه مدت می‌برنش که خود اذیت می‌کنن، نهایتاً یه پولی می‌گیرن، آزاد می‌شن. از فردام دوباره همون آدم همونجا کارش رو ادامه میده.
از سوی دیگر بسیاری از فروشندگان سی دی و دی وی دی های غیر مجاز به صورت ناشناس در شبکه اینترنت کالاهای خود را به فروش می رسانند که به گفته ی آقای اسدی مقابله با آنها کاری غیر ممکن است.
از محمد رضا کاظمی می شنندیم آغاز مرحله چهارم از آنچه که طرح امنیت اجتماعی در ایران خوانده می شود، این بار با محور قرار دادن جمع‌آوری سی دی ها و دی وی دی های غیر مجاز.
ما نیاز به 10 تا نیروگاه سوخت هسته‌ای داریم. این برنامه در جهت تامین نیازمندی های صنعتی کشور هست.
ایران بزرگترین پالایشگاه جهان یعنی پالایشگاه آبادان داشت که هرگز بازسازی نشده. ضمناً ایران میخواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شما. به رادیو فردا گوش میکنید.
مسئله هسته‌ای ایران در سال 2007 فراز و نشیب‌های گوناگونی داشته است و به مناسبت نزدیک شدن به پایان سال میلادی نگاهی داریم به این پرونده. حسین آریان از رادیو فردا این موضوع را با سه کارشناس مسائل سیاسی، حقوقی و هسته‌ای در میان گذاشته است.
مسئله هسته‌ای ایران در سال 2007 یکی از مهمترین دلمشغولی‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل بود. در طول این سال سازمان ملل متحد با صدور 2 قطعنامه علیه ایران از این کشور خواست که به برنامه غنی‌سازی‌اش پایان دهد. آمریکا نیز به نوبه خود تحریم‌های یک جانبه‌ای را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا حتی دستیابی ایران به دانش غنی‌سازی را نیز مجاز ندانست. در مقابل جمهوری اسلامی به حق خود برای ادامه غنی‌سازی اصرار ورزید، ولی با گردشی آشکار در سیاست هسته‌ای خود اعلام کرد که به همه ابهامات فعالیت‌های هسته‌ای خود با پاسخ دادن به سوالات آژانس بین المللی انرژی اتمی پایان خواهد داد. آخرین گزارش محمد البرادعی رئیس آژانس در نوامبر امسال نشان داد که ایران بعضی از ابهامات را رفع کرده، ولی از ایران خواست سطح همکاری خود را برای رفع ابهامات باقی مانده افزایش دهد. آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا که در اوایل ماه دسامبر انتشار یافت از آن دارد که ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود را در سال 2003 پایان داد، ولی کماکان به برنامه غنی‌سازی ادامه می‌دهد که می‌تواند جمهوری اسلامی را به دستیابی سلاح هسته‌ای رهنمون شود. اخیراً کشورهای 5 به علاوه 1 در آخرین نشست خود برای تهیه پیشنویس قطعنامه جدیدی علیه ایران به نتیجه ملموس دست نیافتند. همزمان روسیه سوخت نیروگاه بوشهر را به ایران تحویل داد و به گفته مقامات ایرانی این نیروگاه اواسط سال آینده راه اندازی خواهد شد. با توجه به این رویدادها مسئله برنامه هسته ایران در سال آینده به چه سویی خواهد رفت؟ آیا در سال 2008 امیدی به حل این مسئله است و بازیگران اصلی در این ماجرا چه سیاستی را انتخاب خواهند کرد؟ رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در گلاسگو میگوید مشکل است پیش بینی کنیم که پرونده هسته ایران و روابط جمهوری اسلامی با کشورهای 5 به علاوه 1 و یا شورای امنیت در چه مسیری پیش خواهد رفت، اما نحوه رفتار جمهوری اسلامی می تواند راه گشاه باشد.
اگر ایران همکاری هاشو با دنیای خارج توسعه بده و از بخش تحریک‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ایش دست بکشه، غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف بکنه، باید انتظار داشته باشیم که کشورهای عضو شورای امنیت با ایران همکاری بیشتری به عمل بیارن و پرونده ایران از شورای امنیت معلن برگرده. ولی در شرایط موجود همچین نشانه‌هایی هنوز از ایران دیده نشده. بنابراین انتظار زود هنگامی است که داشته باشیم برای اعاده پرونده ایران از شورای امنیت و بررسی این پرونده و یا ادامه اون در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
کشورهای 5 به علاوه 1 کوشش دارند که پیشنویس قطعنامه دیگری را علیه ایران تهیه کنند. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم میگوید قطعنامه جدید در صورتی که صادر شود اثر چندانی به برنامه هسته ایران نخواهد داشت.
به نظر من در کوتاه مدت مسئله مهم مسئله احتمال صدور قطعنامه بعدی شورای امنیت یا در واقع احتمال عملکرد شورای امنیت در مورد این پرونده است. به نظر می‌رسه که این احتمال ضعیفه، یعنی احتمال اینکه شورای امنیت موفق بشه یک قطعنامه تصدیق کنه، ولی اگر هم موفق بشن قطعنامه بعدی به احتمال زیاد جنبه نمادین داره و محتواش نمیتونه تغییر اساسی در وضع فعلی پرونده ایران و تحریم‌های اعمال شده در ایران داشته باشه.
به باور مارک فیتزپاتریک، کارشناس امور هسته‌ای در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن، فشار سیاسی و اقتصادی کشورهای پنج به علاوه یک بر ایران ادامه خواهد یافت تا ایران برنامه غنی‌سازی خود را پایان دهد.
به نظر من آمریکا، کشورهای اروپایی و بیشتر اعضای شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان بر این گمان خواهند بود که بهترین گزینه اعمال فشار بر ایران است تا آن را از ادامه غنی‌سازی باز دارد، همان گونه که قطعنامه‌های شورای امنیت خواسته است. ولی برخی از کشورها بر این باورند که فشار بر ایران باید با مشوق‌هایی توأم باشد، از جمله گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا.
آیا همکاری گسترده‌تر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند از فشار کشورهای پنج به علاوه یک به ایران بکاهد؟ سعید محمودی معتقد است که گزارش آتی البرادعی مهم است و حتی ایران ممکن است غنی‌سازی را داوطلبانه تعلیق کند.
در طول سال آینده به نظر من مسئله مهم مسئله گزارش بعدی آقای البرادعی و دیدار بعدی شورای حکام که احتمالاً در اوایل فوریه صورت خواهد گرفت و اینکه آقای البرادعی چه گزارشی به اون خواهد داد. اگر ایران بر اساس این گزارش به همکاریاش ادامه داده باشه و عملاً پاسخ تمام سوال‌های باقی مونده آژانس رو داده باشه، به نظر من در اون صورت شرط تعلیق غنی‌سازی که یک خواسته منحصراً سیاسی است و مبنای حقوقی نداره احتمالاً رنگ خودش رو خواهد باخت و اصرار بر اون مشکل‌تر خواهد شد. از طرف دیگه هم به نظر من این احتمال هست که در ماه‌های آینده ایران به سبب فشار اقتصادی که حتی در حال حاضر هم احساس میشه داوطلبانه غنی‌سازی رو تعلیق بکنه و به خصوص حالا که روسیه مواد سوختی لازم رو به ایران تحویل داده، از نظر داخلی هم شاید تعلیق غنی‌سازی راحت‌تر قابل توجیه باشه، چون به هر حال ایران به فناوری غنی‌سازی دست پیدا کرده، مطلب رو به اثبات رسونده و هر وقت هم بخواد باز مجدداً میتونه اون رو از سر بگیره. به همین دلیل اصرار روی ادامه غنی‌سازی شاید در همه شرایط دیگه قابل پذیرش نباشه.
اخیراً احمدی نژاد در پی گزارش اطلاعاتی آمریکا گفت اگر این کشور یکی دو گام بردارد شرایط کامل خواهد شد و پیچیدگی‌ها از بین خواهد رفت و راه تعامل باز خواهد شد. به عقیده فیتز پاتریک لازم است آمریکا با ایران گفتگو کند.
گزارش
اطلاعاتی اخیر آمریکا که میگوید ایران به علت فشار از خارج به برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای در سال 2003 میلادی پایان داد، به پرزیدنت بوش فرصت خواهد داد که راه دیگری را نیز برای گفتگو با ایران پیدا کند، همان گونه که در مورد مسئله عراق پیدا کرده است.
به اعتقاد رضا تقی‌زاده بهبود روابط ایران با غرب میتواند کارگشا باشد، ولی نتیجه انتخابات آینده مجلس عامل تعیین کننده روابط خارجی ایران خواهد بود.
روابط خارجی ایران در طول دو سال گذشته روابط آرامی نبوده و بیشتر جنبه تحریک‌آمیز داشته، ولی حالا به نظر می‌رسه که شاید به عنوان بخشی از یک توافق چند جانبه ما بین ایران و به خصوص آمریکا و روسیه یک تعاملی در روابط خارجی ایران در نظر گرفته شده که اگر این توسعه پیدا بکنه یقیناً به عادی تر کردن روابط خارجی ایران می انجامه و از این لحاظ ایران میتونه حتی فشارهای داخلی ناشی از گرانی و ناشی از افزایش بیکاری و تورم هم تا حدودی جبران بکنه. البته باید انتظار داشته باشیم تا انتخابات آینده مجلس ببینیم در داخل ایران به چه سمتی گرایش پیدا میکنه و چه تأثیری این انتخابات در روابط خارجی ایران میگذاره و تا اون موقع بتونیم قضاوت بهتری داشته باشیم از روابط آینده کشورهای شورای امنیت با پرونده اتمی ایران.
با این حال ممکن است که آمریکا دست به عملیات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران بزند؟
با نگرش به گزارش اطلاعاتی اخیر آمریکا فکر نمی‌کنم در سال آینده عملیات نظامی علیه ایران در کار باشد. به خاطر این گزارش گزینه نظامی برای مدت‌ها مطرح نخواهد.
به رغم اینکه اعمال گزینه نظامی از سوی آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران کاهش یافته است، ولی حل مسئله هسته‌ای ایران آنگونه که بعضی از کارشناسان میگویند به گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا بستگی دارد.
تا لحظاتی دیگر بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا آغاز خواهد شد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران است. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، محمد رضا کاظمی هم‌اکنون در کنار من است تا تازه ترین خبرها را به آگاهیتان برساند.
وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور 28 نفر را به اتهام همکاری با القاعده و طراحی سوء قصد در عربستان دستگیر کردند. بنابر اظهارات مقام‌های رسمی عربستان، این افراد که یکی از آنها غیر سعودی است، با منابع خارجی در ارتباط بودند و قصد داشتند حملاتی علیه اماکن مقدس مسلمانان در شهرهای مکه و مدینه انجام دهند. روز گذشته نیز مقامات سعودی اعلام کردند که حدود یک هفته پیش یک گروه 7 نفره عرب غیر سعودی را به اتهام طراحی سوء قصد هنگام مراسم حج دستگیر کردند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز یک شنبه انجام مذاکرات آتش‌بس با گروه فلسطینی حماس را رد کرد. وی حماس را گروهی تروریستی نامید و گفت نبرد اسرائیل با گروه‌های تروریستی ادامه خواهد یافت. رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا که امروز یک شنبه در سفری غیرمنتظره وارد کابل شده بود، با حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش رسانه‌های ازبکستان، انتخابات ریاست جمهوری در این کشور از صبح امروز یک شنبه در آرامش آغاز شده است. اسلام کریموف رئیس جمهور اقتدارگرای ازبکستان که پس از 2 دوره ریاست جمهوری قصد دارد رهبریش را برای 1 دوره دیگر نیز تمدید کند، رأی خود را در تاشکند پایتخت این کشور به صندوق انداخت.
خبرها را شنیدید از محمد رضا کاظمی. اما همانطور که در خبرها هم اشاره شد، رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا امروز وارد کابل شد و با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و فرمانده نظامیان ناتو در این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای پرودی سومین رهبر از کشورهای غربی است که طی 2 روز اخیر از افغانستان دیدار می‌کنند. علی جویباری گزارشگرمان در کابل و جزئیات بیشتری از دیدار آقای پرودی.
رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا به منظور تأکید بر ادامه تعهدات بلند مدت کشورش برای افغانستان به کابل سفر کرده است. گزارش شده که آقای پرودی با پرزیدنت کرزای در کاخ ریاست جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. سلطان احمد بهین سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت نخست وزیر ایتالیا با حامد کرزای درباره بازسازی افغانستان و مبارزه با تروریسم مذاکره کرده است.
روی مسئله بازسازی افغانستان، روی مبارزه با تروریسم و مخدرات و همچنان تربیت اردوی ملی افغانستان صحبت کردن.
این دیدار نخست وزیر ایتالیا یک روز پس از آن انجام می شود که رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر استرالیا نیز با حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در کابل مذاکره کردند و بر ادامه تعهدات آن دو کشور در قبال افغانستان سخن گفتند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که دیدارهای 3 رهبر غربی از افغانستان بیانگر حمایت بلند مدت آن کشورها از روند ایجاد شده است.
به نظر ما این حرفی دیدار نشانه از حمایت طولانی مدت و مصمم جامعه جهانی از نظری رئیس جمهوری کرزای، از بازسازی افغانستان و از اجماع بین‌المللی در مبارزه با تروریسم تعهدشان در برابر افغانستان است.
گزارش شده است که نخست وزیر ایتالیا پس از پایان مذاکراتش در کابل به هرات خواهد رفت و از سربازانش در آن استان دیدار خواهد کرد. از آغاز ماموریت ضد تروریسم ایساف یا نیروهای یاری امنیتی در افغانستان تا کنون ایتالیا 10 سرباز خود را از دست داده است. در میان این 10 تن یک مامور اطلاعاتی ایتالیا نیز شامل بوده است. ایتالیا بیش از 2300 سرباز در افغانستان دارد که بیشتر این سربازان در استان غربی هرات هم مرز با ایران مستقر هستند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در اینجا نوبت به شنوندگان برنامه‌های فرهنگی رادیو فردا میرسد. از آنها دعوت میکنم شنونده برنامه 5 دری باشند.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این سهن سهن منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدم.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، کن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد.
5 دری.
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنجتری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگی هنری این هفته خواهیم شنید: مراسم اهدای هفتمین دوره جایزه هوشنگ گلشیری نویسنده نامدار معاصر، نخستین نمایشگاه جامعه آثار نقاشی و عکس بناهای معماری میرحسین موسوی، مهندس معمار سرشناس، مراسم بزرگداشت ایرج زند، مراسم اهدای جایزه نخستین دوره کتاب سال طنز و مراسم بزرگداشت ناصر عبداللهی، خواننده و آهنگساز فقیر. و ما در قسمت دوم این برنامه امروز قطب‌الدین صادقی، نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر، مهمان برنامه پنجتری است. مراسم اهدای هفتمین دوره جایزه هوشنگ گلشیری نویسنده نامدار معاصر هفته گذشته با حضور بسیاری از نویسندگان، هنرمندان و منتقدان در تهران برگزار شد. در این مراسم بهترین های سال 85 در 4 بخش مجموعه داستان اول، مجموعه داستان، رمان و رمان اول معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند. در بخش مجموعه داستان محمد آصف سلطانزاده به خاطر مجموعه داستان اسکرگریز و در بخش مجموعه داستان اول امیر حسین خورشیدفر به خاطر مجموعه داستان زندگی مطابق خواسته تو پیش می رود به عنوان نفرات برتر معرفی شدند. در بخش رمان نیز رمان سالمرگی نوشته ی اصغر الهی و در بخش رمان اول رمان عقرب روی پله های راه آهن اندیمش یا از این قطار خون می چکه قربان نوشته ی حسین مرتضایان آبکنار برگزیده شدند. کامران بزرگنیا، محمود حسینی‌زاد، مهناز کریمی، لیلی گلستان، حمیدرضا نجفی، علی خدایی، ناهید طباطبایی، محمود فلکی، یعقوب یادعلی و محمد یعقوبی داوران هفتمین دوره جایزه هوشنگ گلشیری بودند. جایزه گلشیری پس از درگذشت این نویسنده برجسته در سال 79 به همت فرزانگی طاهری همسرش و تعدادی از دوستان او راه اندازی شد. هوشنگ گلشیری یکی از برجسته ترین و نامدارترین نویسندگان معاصر ایران خرداد سال 1379 در تهران درگذشت. نخستین نمایشگاه جامعه آثار نقاشی و عکس بناهای معماری میرحسین موسوی، مهندس معمار سرشناس، هفته پیش در نگارخانه های مجموعه سبا برپا شد. در این نمایشگاه 130 عکس از آثار معماری میرحسین موسوی در کنار 50 تابلوی نقاشی او به نمایش درآمده است. عکسای این نمایشگاه را کامران عدل گرفته است. کامران عدل، عکاس و دانش آموخته معماری، در گفتگویی با رادیو فردا به ویژگی‌های کار میرحسین موسوی اشاره کرد.
معماری آقای موسوی معماری سنتی نیست. المان‌های سنتی تو کارش هست، ولی سنتی نیست، خیلی مدرنه. یعنی مسجدش کاملا با مسجدهای دیگه درسته، ممکن دو تا گلدسته داشته باشه، ولی جوب توش داره به سبک جوب باغ ایران. المانی که باش خیلی خوب کار میکنه نوره. و برای اینکه شما معماریشو درک بکنیم باید باش زمان بگذاریم. یعنی معماری نیست که یه آدمی بیاد معماری رو نگاه کنه بره. علاوه حجم کانون تولیدشه که اصلا حیرت انگیزه، حجمایی که با هم گذاشته، مثل که یه بچه لوگو رو میدونیم، بچه ها لوگو میذاشتن باش چیز میذاشن، شما حساب بکنید که 200 لوگو رو بذارین این برای یه حجم بذارین بریم بالا، باید با سطور رو زمین. علاوه معماری حل شده، چون معماریش خودشو به محیط زیست تحمیل نمی کنه. مثلا ساختمونی که در اصفهان داره هم قدر درخت هاست. بعد ساختمونا ارتباطاتشون با هم به طریق جوب ایرانی و باغ ایرانیه. یعنی این باغ فیلم، شما از این ساختمون میخوام بریم اون ساختمون، باغ ایرانی، هر کدومش برای خودشون یه سازی میزنن. ولی خب اون آخریش که مرکز تحقیقات استراتژیکه اون یه برجه که اولا مثلا باور نمی‌کردم که این ساختمون مال آقای موسوی باشه. خیلی فکر میکنم که یه روزی رسیده، به خودم فکر کردم، گفتم که ایشون به یه جایی رسیده، گفته آقا اگر شما میگین من سنتی، من رو براتون یه برج میسازم که بشینیم کیف کنیم. ولی برجه باز مثل این برجه برسازا جلف و خودنمایانه و تازه به دوران رسیده نیست. ساختن خیلی اصداره، مثل ستونای قاجار کار کرده، مثل یه فضاسازی جوب و اینا تو باغ اصلا خیلی قشنگه.
میرحسین موسوی مهندس معمار سرشناس که ویژگی اصلی کارهایش نور است تا کنون آثار برجسته بسیاری از خود بر جای گذاشته است. طراحی و اجرای گلستان شهدای اصفهان، بنای یادبود شهید خرازی، مجموعه فرهنگی تجاری بین الحرمین در شیراز، مسجد سلمان فارسی در نهاد ریاست جمهوری، مجموعه فرهنگی سبا و مرکز مطالعات استراتژیک از جمله بناهایی هستند که با نگاه خاص این هنرمند ساخته شدند.
پنج دری
مراسم بزرگداشت ایرج زند، یکی از نقاشان و مجسمه‌سازان پیشرو، هفته پیش همزمان با اولین سالروز درگذشتش در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این مراسم محمد ابراهیم جعفری و ایرج اسکندری، دو تن از نقاشان بنام و از دوستان او، درباره ایرج زند و ویژگی کارهایش سخن گفتند. ایرج اسکندری در گفتگو با رادیو فردا نیز درباره ایرج زند و آثارش گفت:
آقای زند تحصیل کرده رشته نقاشی در بازار پاریس بود و در اونجا تخصص نقاشی دیواری رو دیده بود. به صورت خیلی تخصصی تر تکنیک فرسک رو که یکی از تکنیک های نادر هست در جهان و الان تقریبا بیشتر در حوزه مرمت آثار دیواری بهش توجه میشه، ایشون کار کرده بود. در مجموع آثار ایشون از یک روحیه شرقی برخوردار بود، با توجه به اینکه خب ایشون در کارش خیلی توجه میکرد به متریال یا متیر که بیشتر بافت و متریال معمولا در کار میرسید به یک شفافیت در بیان، به طوری که ما اگر طراحی ایشون رو ببینیم خیلی شبیه قلمگیری ها و دورگیری های هستش که در نقاشی ایرانی ما شاهد هست. در مجموع من میتونم بگم این از یک ماده به یک معنا رسید در آخر عمر.
ایرج زند از شاگردان مستقیم محسن وزیری مقدم، از بنیانگذاران هنر مدرن در ایران، خود در سالهای اخیر یکی از استادان مطرح و تأثیرگذار نقاشی و مجسمه‌سازی مدرن ایران بود. ایرج زند متولد 1329 از تهران، در سال 1363 عضو هیئت مدیره انجمن نقاشان ایران شد و کار تدریس را هم از همان سالها در دانشکده‌های هنری ایران آغاز کرد. ایرج زند که از سال 64 بیش از 150 نمایشگاه انفرادی و جمعی در ایران و کشورهای مختلف جهان برپا کرد، سال گذشته در سن 56 سالگی بر اثر بیماری سرطان در تهران درگذشت. مراسم اهدای جوایز نخستین دوره کتاب سال طنز هفته پیش در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد. در بخش نثر، کیومرث صابری، پرویز شاپور و یوسف علی میرشکاک به ترتیب به خاطر کتاب‌های دو کلمه حرف حساب، قلبم را با قلبت میزان می‌کنم و دیپلم‌نامه به عنوان نفرات برتر برگزیده شدند. در بخش شعر، مجموعه شعر زنبورهای عسل دیابت گرفتند از اکبر اکسیر و املت دستدار از ناصر فیض به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند. جایزه بخش داستان نیز به ناصر قیاسی به خاطر کتاب تاکسی نوشته ها و محمد رفیع ضیایی به خاطر کتاب آدم اینجوری و محمد علی علومی به خاطر کتاب شاهنشاه در کوچه دلگشا تعلق گرفت. جایزه ویژه نخستین دوره کتاب سال طنز نیست به خاطر فعالیت های گسترده عمران صلاحی در این زمینه به پسرش یاشار صالحی اهدا شد. منوچهر احترامی، مسعود کیمیاگر، محمد رضا ترکی، اسدالله امرایی و هوشنگ مرادی کرمانی داوران نخستین دوره کتاب سال طنز بودند. مراسم بزرگداشت ناصر عبداللهی، خواننده و آهنگساز فقید، نیز هفته گذشته به مناسبت فرارسیدن نخستین سالروز درگذشت او در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد. ناصر عبداللهی، خواننده موسیقی پاپ که در سوم آذر ماه سال گذشته به دلایل نامعلومی دچار حادثه شد و به اغما فرو رفت، سه هفته بعد در 29 آذر ماه در سن 36 سالگی درگذشت. ناصر عبداللهی دهم دی ماه 1349 در بندر عباس متولد شد و از اواسط دهه 70 وارد عرصه موسیقی پاپ شد و با ترانه ناصریان به شهرت رسید. ناصریان تو کمال
دیدم از دنیاش ندیدم همه کباب دیدم داسته بیا انا را تو پوکت شمیدم انا رو سینت ببیدم همه کباب دیدم.
از آلبوم‌های منتشر شده او میتوان با آلبوم‌های دوستم دارم، بوی شرجی، عشق است و هوای هوا اشاره کرد.
پنج دری.
و ما نوبت رسید به بخش دوم این برنامه، گفتگو با قطب‌الدین صادقی، نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران. قطب‌الدین صادقی با بیش از 20 سال کار مداوم در تئاتر ایران به عنوان کارگردان، پژوهشگر و مدرس نقش موثری در حوزه تئاتر ایران داشته است. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش بدید.
خواهش کنم برگردیم به سالهای گذشته و برای ما از اولین نشانه های علاقتون به تئاتر بگید. چی شد که در بسته تئاتر شدین و همینطوری اشاره‌ای بکنید به تحصیلاتتون در این زمینه.
حقیقت رو بخواید من موقعی که کودک بودم در 5-6 سالگی با برادربزرگم یک روز به یک سینمایی رفتیم و یک فیلمی دیدم بدونی که دوبله شده باشه به زبان انگلیسی دستمندهش و بعدها فهمیدم این مرد برهنه که از این درخمون درخمه ترین زوزه میکشید اسمش تارزانه. این در آن شوکی بارد کرد. بعد از اون در انجمنهای ادبی هفتگی دبیرستان برادرم دستمندهش هفته پنجشنبه بعد از ظهر برنامه موسیقی و نمایش و اینا بود داره میدیدم تا اینکه واقعا یک نمایشی دیدم در کلاس دوم ابتدایی بودم بلیط فروختم و همه ما دستیابی بردم و اون تأثیر حیرت انگیز رو من گذاشت و بعد فهمیدم این صحنه نورانی روبروی ما جمع تماشاگران که در تاریکی نشستیم یک جادوی حیرت انگیزی داره و همین باعث شد که این علاقه در من ایجاد بشه، اون حس رو در خودم پیدا کنم و بعد از اون با بچه محله ما پنجشنبه بعد از اون میرفتیم یک فیلم میدیدیم و ویژه سانس ویژه بچه دانش آموز 5 ریال و بعدش میومدیم تمام فیلم رو به شکل نمایش جلو میدانچه خونمون بازسازی میکردیم. این آغازی شد برای اینکه من هنر نمایش رو به شکل بسیار غریزی حسی و شهودی کشف کنم و بعدش در دبیرستان با ورود من به گروه های تئاتر برزیه شکل جدی به خودش گرفت تا اینکه در گروه شهاب سرندهج در اداره فرهنگ و هنر اون موقع که آقای خاکسر رئیسش بود من عضو شدم و جدیترین نمایشنامه هامون که کارهای دکتر صاحبی و آقای بیزاقی و نصرت الله نویدی و دیگران بود اجرا کردیم و تصمیم گرفتم از دهم دبیرستان که ادامه تحصیلم در رشته هنر نمایش باشه به همینم شد. من تا رو 50 وارد دانشگاه تهران شدم تا مقطع لیسانس در ایران درس خوندم و خوشبختانه چون که رتبه اول دانشگاه بودم بورسی گرفتم از وزارت علوم موقع و تونستم مثلا حاضر فرانسه بشم و فوق لیسانس و دکترام اونجا گذروندم.
تجربه اولین کارتون به شکل حرفه‌ای بگین، چه نمایشنامه‌ای بود، تو چه سالی با چه کسانی کار کردین و بازتاب اولین کارتون چطور بود؟
حقیقت رو بخوای اولین کار حرفه‌ای بود کاری می‌بینم که آقای عرشی دبیر دبیرستان سرندش کار کرد، پهلوان اشور میمیرد بهرام بیضایی بود. اولین بار بود یک نمایش درست حسابی رو کار می‌کردیم. قبلا اینکه دو نمایش از محسن یرفانی کار کرده بودیم ولی این خیلی قایم و کار بزرگی بود و تأثیر فوق‌العاده رو ما گذاشت و بازتابش در نزد مردم حیرت انگیز بود.
از تجربه دوره تحصیلاتتون در پاریس بر ما میگین.
آنچه که از دانشگاه هنرهای زیبا آموخته بودم یک محیط هنری فرهنگی بسیار شگفت‌انگیز بود که میتونست تخیل و شور و اندیشه هنری فرهنگی در من بیدار بکنه و چه کرد. بعدش من بسیار سوالهای بی‌پاسخ داشتم که میخواستم اینا رو پیدا بکنم و به آنچه که خونده بودم یک نظمی بدم. این بود که فرصت ادامه تحصیل در فرانسه برای من فوق‌العاده بود برای اینکه اولین کاری کردم یک فوق لیسانس در رشته پدگوژی گذروندم برای اینکه دنباله تجربیات من به عنوان مربی تئاتر در کانون پرورش فکری تهران در شهرستان که مربی تئاتر بودم به مدت 3 سال. این که در پاریس تونستم هم فوق لیسانس این زمینه رو بگذرونم، همین که
به مدت 2 سال مربی تئاتر کودکان بودم در یک دبستان، در یک دبیرستان و در یک هنرستان. بعد با استاد ما ژاکلاسان دستیارش بودم و از نزدیک شیوه کار کردن ایشون آموختم که بر من بسیار تاثیر گذار بود. ولی بزرگترین تاثیر گذاری در فضای فرهنگی سوربن می‌دونم که به من متدولوژی آموخت و شیوه درست راه بردن عقل و نظم دادن به اندیشه، به مبحث، به ساختارهای دراماتیک و اینا. و بعد از طریق دیدن یاد گرفتم که چطوری کارگردانی بکنم با شیوه های مدرن. و در پاریس بار من به تئاتر می‌رفتم، واقعا در هفته 7 بار به تئاتر می‌رفتم، هر شب یک نمایش.
ایران و به هر حال بیشتر کار کارگردانی تئاتر کردین، خیلی کار روی صحنه بردین، میدونم تعداد کارام زیاد بوده، ولی میشه ازتون خواهش کنم حتی اگه شده تیتروار یک اشاره‌ای بکنید و مروری داشته باشین به کارهایی که بعد از اینکه از پاریس برگشتین انجام دادین روی صحنه بردین. توی پرانتز همینجا در واقع میخوام بگم در همین راستا میشه ازتون خواهش کنم که توضیح بدین که اصلا تئاتر شما چگونه تئاتریست، به ویژگی‌های تئاتر خودتون اشاره کنید.
که بعد از برگشتن اولین کاری کردم تدریس بود، در کنار یه گروه وجود آوردم و شروع کردم به کارگردانی و تا الان 36 نمایشنامه رو کارگردانی کردم که به مرور چند تا کارم برای تلویزیون کردم علاوه بر این کارهایی که برای کارگردانی کردم که یک نظمی توشد. حقیقتش بخوای از ابتدا با آثار کلاسیک شروع کردم، با آژاکس سوفوک، با حملت شکسپیر، با نیرنگ‌های اسکاپن مولیر، با ندای ژانانوی و همینطور به مرور رسیدم به این که خب حالا تئاتر ملی ما کجاست، این که همش خارجیه. این بود دست زدم به نوشتن آرش بیزایی کار کردم و بعد دست زدم به نوشتن نمایش که مدت ها بود در ذهن داشتم و پیشترم چند اثر نوشته بودم که اولین کارهام بر اساس منابع عرفانی و شاهنامه بود، از مثل منطقه‌تیر سی باسیمور بر اساس منطقه‌تیر احتاس یا سحوری بر اساس باستازی هنری و بعد کارهای زیادی شاهنامه کردم مثل مویه جم بر اساس افسانه جم جمشید شاه یا هفتخان رستم که همونطوری که در بهرام چوبینه همینطوری. و بعد به مرور به منابع تغزلی رسیدم، مثلا دخمه شیرین بر اساس خسرو شیرین نظامی نوشتم و کار کردم و بعد بر اساس شکل‌های نمایشی کهن خودمون مثلا بر اساس تخت حوزی من نمایش شاهسرین بازی رو، یا مثلا فرض کنید بر مبنای نمایش سنت گوسان من مرد فرزانه بر دیوانه رو نوشتم، یا بر اساس خیمه شب بازی نمایش مبارک نگهبان کوچک. یعنی برای هر کدوم از این کارها رفتم دنبال یک مدیوم فرهنگی، شکل نمایشی خود ما یا کتب و ادبیات کلاسیک. یک چیز دیگر که کار کردم برام خیلی مهم بود کار کردم رو منابع تاریخی بود به عنوان میراث‌های ادبی ما. میتونم به افشین و بودلف هر دو مردند اشاره بکنم که بر اساس تاریخ بیهقی نوشتن، یا هفت قبیله گم شده که بر اساس تاریخ جهانگوشای جوینی که به حمله مغول به ایران می‌پردازد کار کردن.
خیلی از منتقدان معتقدن به این که کار شما کاری است که خیلی وقتا حتی بار کلمات رو می‌گیرین و بیشتر روی نور کار میکنید، روی طراحی صحنه کار میکنید و همیشه در واقع مخاطب رو غافلگیر میکنید و همیشه انگار که دارین یک تابلو رو میکشین. نمیدونم آیا شما خودتون اصلا این حرفا رو قبول دارین یا نه، و اگر دارین یکم وارد جزئیات بشین برای کسی که تئاتر شما رو نمیشناسه.
در زمینه کارگردانی حقیقتشو بخوای من به عنصر زبان خیلی بها میدم. زبان لایه‌های متعدد روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه، اسطوره و خیلی چیزا توش هست. اینها رو ما نمیتونیم فراموش بکنیم. زبان هنوز زنده است و مالامال از معناست. ما هم یک جامعه در دوران گذار هستیم، نباید معنا گریز باشیم. من به این کارهای عجق و جقی که فقط یک چیز بصری رو تولید میکنن یا حد بصری رو ایجاد میکنن زیاد اعتقاد ندارم. من هنوز بنمایه فکری تفکر و بچه اندیشگی تئاتر خیلی اعتقاد دارم. یعنی یک تئاتر ادبی، فرهنگی، هنری، حرفه‌ای رو کار میکنم. ولی این زبان نباید سنگین باشه برای اینکه سبکش بکنیم و تبدیل یک عنصر فعال و پویا بکنیم تا میتونم بر بدن بازیگر و بر تحرک صحنه تاکید میکنم. شاید بگم هیچ کس در ایران به اندازه من تئاترش پر حرکت نیست، پر از حقیقتی بخواهد شور و انرژی لایزاله، به خصوص با دانشجویان که کار میکنم این رو از جوانیشون خیلی استفاده میکنم.
حوزه سینما هم فعالیت کردین و تجربه هایی رو کردین، میشه خواهش کنم اشاره بکنید فعالیت هایی که در این زمینه داشتین؟
اگر تو بخواهی چند تا فیلم بازی کردن برای دوستان سینماگر مثل بزرگان رفیع یا آقای مهندس نجفی، چند تا سریال بازی کردم مثل همین مثلا کیف انگلیسی که برای آقای دوری کار کردن، چند تا کار دیگه مثل زمان شوریدگی که مال نجفی بود یا فوق سری که مال امیر قویده بود دیگر کار، ولی حقیقت بخواهی بازیگری کار من نیست، اگرچه خیلی دوست دارم بازیگری رو. من کارگردان 10 تا فیلم کوتاه ساختم. این فیلم ها چند تاش مستنده، مثل چند تا فیلم های برای مجتمع فولاد مبارکه ساختم، ولی 7-8 تا فیلم بلند نوشتم تا به حال پولش پیرون کردم.
مشغول چه کاری هستین و اولین کاری که دوستداران تئاتر شما بتونن به زودی ببینن چه کاری خواهد بود؟
اولین کاری که داشتم تمرین می‌کردم یادگار زریران بود که بر اساس اون حماسه معروف دوره پاتا نوشتم. کار بسیار میهنی زیبا، چیزی که به شدت دراماتیک، به شدت حماسی. متأسفانه وسطای کار اینو توقیف کردن. من در عرض 2 سال گذشته من 7 کارم توقیف شده. عملاً 2 سال من هیچ کارگردان انجام ندادم.
با سپاس از قطب دین صادقی و شما که تا این لحظه با ما بودید. پیشنهادات و نظرات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
انجدری
برنامه هفتگی 5 دری را شنیدید که در آن همکارم کیانوش فرید مروری داشت بر رویدادهای فرهنگی ایران در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم و در پایان این مجله شامگاهی با فریبرز غریب گریزی می‌زنیم به مستطیل سبز.
دنیای ورزش.
کنفدراسیون فوتبال آسیا یک بار دیگر از مسئولان ورزش ایران درخواست کرد که میزبانی دور دوم از مسابقات جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا را بپذیرند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در امور زنان در این مورد گفت در حالی که هیچ کدام از کشورهای همگروه ایران یعنی چین، تایپه، ویتنام و میانمار میزبانی را نپذیرفتند، AFC یک بار دیگر به ایران نامه نوشته که در صورت امکان میزبانی را قبول کند. خدیجه سپنجی در توضیح بیشتری در این مورد افسود ما برای میزبانی مشکلی از لحاظ امکانات و اسکان نداریم، اما به دلیل مشکل پوشش خانم‌های فوتبالیست ایرانی در حین بازی و پخش تلویزیونی این رقابت‌ها نمی‌توانیم میزبانی این مسابقات را قبول کنیم. رقابت‌های فوتبال باشگاهی اسپانیا لالیگا امشب با یک دیدار سنتی و پرطرفدار پیگیری می‌شود. تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا که در لالیگا اسپانیا رقیب سرسخت یکدیگر هستند امشب در چارچوب هفته 17 در ورزشگاه خانگی بارسا یعنی نیوکام در شهر بارسلون رو در روی هم سفرایی خواهند کرد. دیشب در آغاز هفته 17 3 مسابقه انجام شد که طی آنها سویل با نتیجه پرگل 4-1 راسینگ سانتاندر را در هم کوبید. بازی تیم‌های والنسیا با رئال زاراگوزا با تساوی 2-2 به پایان رسید و خطافه با 2 در زمین آلمریا پیروز شد. جدول رده‌بندی لالیگا به گونه‌ای رقم خورده که رئال مادرید 38 امتیازی حتی امشب اگر در خانه بارسای 34 امتیازی مغلوب شود باز هم در صدر جدول باقی خواهد ماند. در هفته 17 مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا هم امروز یک دیدار پر از کرکری و داغ در برنامه بوده که دو تیم همشهری اینتر میلان و آس میلان از ساعتی پیش در ورزشگاه جوزپ ماتسای شهر میلان به مسافه هم رفتند. اینتر سرنشین جدول رده‌بندی است و آس میلان با 3 بازی کمتر در مکان 12 قرار دارند. شب گذشته 2 دیدار در این چارچوب انجام شد که طی آنها آسروم با 2 فرانچسکو توتی در خانه سامپدوریا به پیروزی رسید و جنوا با 1 از صد تیم پارما گذشت. و در فوتبال ایران در دور یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی باشگاه‌ها روز دوشنبه فردا یک بازی حساس در شهر همدان انجام خواهد شد که طی آن تیم پاس این شهر میزبان تیم پرسپولیس صدرنشین رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی دومین روز از دیماه 86 خورشیدی آغاز فصل سرد را می‌بندیم. از اینکه در یک ساعت گذشته پذیرای من و همکارانم بودید سپاسگزارم.